أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در محمد ابن سنان رسید به اعلامی که ایشون رو توصیف کرده. تا حالا توصیف را از قول ابن طاووس حاکز آفخت المحققین و محقق ثانی امین از ترابادی سید داماد مجلسی اول مجلسی ثانی ابن شعبه حرانی که باید این را به تزید تذکیت میکرده شیخ سلیمان بهرانی وحید بهبهانی جناب جزائری صاحب حاوی الاقوال سید بحر العلوم ابو علی حائری در منتهی المقال و فاضل خاجویی. کلمات اینا رو عرض کردیم خدمت. فاضل خاجویی در رساله الاربعون حدیثاً یه چل حدیث دارن اونجا صفحه 34 عبارتی رو که خلاصه گذشته داریم و عرض کردیم در رساله کره آدهای داوری پیدا کردن در کتاب الاربعون حدیثاً ایشون صفحه 34 همون عبارت ها کذا دو جای دیگه قائل به اعتبار محمد ابن سنان میشه. یکی در فواید رجالیش هست صفحه 134 و دیگری در تعلیقه ای که بر اربعین شیخ بهایی دارد صفحه 75. این دو دارم و جای باقری زحمت کشیدن پیدا کرد. ها کذا از کسانی که قائل به اعتبار و توصیف محمد ابن سنان هستن مرحوم جد صاحب هدایه هست در کتاب فقهش که اخیرا منتشر شده است تحت عنوان تفسیر الفقها جلد اول صفحه 181 عبارت ایشون اینه: و اما محمد ابن سنان فضعفه و ان کان مشهورا بین الاصحاب الا انه عند التحقیق من اجلاء الثقات كما هو المختار عند جماعة من المحققين لأحوال الرجال فقد فصل القول فيه في الرجال. این هم عبارت ایشون که قائل به توصیف است بلکه میگد از اجلاء ثقات است محمد بن مسلم. حافظ جناب سید شفتی علی الله مقامه الشریف در رسائل رجالیه خودش صفحه 609 اصلا یکی از رساله ها در مورد محمد ابن سنان و قائل به اعتبار و توثیق محمد ابن سنان، همچنین جناب فاضل دربندی ملا آقای دربندی در قوامیشش، قوامیش بحث رجالش منتشر نشده است، یه خلاصه ای از اون گزیده ای از او توسط آقای جلالی در مجله تراسونا منتشر شد تحت عنوان المنطق النفیس من درر القوامیش صفحه 231. ایشون هم اینجا قائل به وثاقت محمد ابن سنان نشد. حافظا رساله ای رو جناب ابوالمعالی کلباسی پسر حاجی رحمت الله علیه در جلد سوم رسائل رجالیه خودش صفحه 589 در بیش از 100 صفحه تنظیم میکند در اثبات وثاقت محمد ابن سنان و تحقیقات بسیار قشنگی ایشون در این رساله صد صفحه‌ای دارد. ولله اونچه که ما اینجا ذکر کردیم قدر زیادیش اکثرش مأخوذ از ایشون باشد در رساله خودش، ولذا لازم است که برای طلب مغفرت کنیم. رحمت الله علیه. هاکذا حاجی نوری در مستدرک جلد 22 صفحه 67 الی 89 در اعتبار محمد ابن سنان بحث میکنه و بالاخره در صفحه 86 وثاقتشو اینجور میفرماید: وستبان من الجمیع ان الاصح توصیق محمد ابن سنان، اون چه که اصح هست توصیق ابن سنان. پس حاجی هم او رو موثق میدان. مرحوم مامغانی در بله در تنقیح در نتایجش اینجور دارد، مختصر تنقیح که اولش میفرماید: ضعفه جمع اون و یه قدری اینا ایشونا تضعیف کردن ابن سنان، والاقوا کونه ثقه صحیح الاعتقاد مقبول الروایه. سید صدر کاظمی رحمت الله علیه استثنی سعد در نهایت درایه شرح وظیفه شیخ بهایی در صفحه 434 می‌فرماید، قائل می‌شد به عدم صحت جرح ابن سنان بالقلوب. در این قلوبی که در شأن ابن سنان نسبت داده شده است صحیح نیست. صفحه 419 ابن سنان را قرار می‌دهد من الوکلاء المعتمدین، از وکلای ائمه که مورد اعتماد بوده است. و در صفحه 417 حکم میکند به این که لهو مقام عند الائمه من جهت الوکاله. توجه فرمودید؟ یعنی اینم که انه ایشون هم از جهت وکالت وکلا حکم به اعتبارشون میشد و میفرماید حتی مقامی هم در نزد ائمه از جهت وکالتش داشته. پس مرحوم استشن صدر هم قائل به اعتبار ابن سنان میشد. حاتزابی هم دیگه تو معاصری مرحوم آقای شیخ علی نمازی رحمت الله علیه صاحب مستدرک سفینه، هاکذا مستدرکات علم رجال، کتابی از ایشون منتشر شده که اخیراً هم به دست بنده رسید، ایشون متوفای 1405، به نام مستدرکات المعالی در صفحه 295 این کتاب تصریح میکند به وثاقت محمد ابن سنان. میفرماید الحق عندي وفاقا لجماعته انه ثقة جليل صاحب الاسرار والمعضلات صحيح الاعتقاد مورد و الطاف الائمه علیهم السلام. دیگه مرحوم شیخون الشوستری رحمت الله علیه قائل به اعتبار ابن سنان میشن در قاموس جلد 9 صفحه 319 میفرماید، بعد اینکه قائل به اعتبار میشد میگه خیلی خوب، اینا شواهدی است که دلالت بر اعتبارش میکنه. حالا بفرضم که و ان ادیت ان حسنه فی نفسه، میگه حتی اگر شما قبول نکنید که خودش آدم معتبری، فاخباره معتبره، نسبت به روایاتش باید حسن اعتبار بکنیم. حیث ان الشیخ فی الفهرست روا اخباره الا ما کان فیها غلو او تخلیط. بخاطر اینکه شیخ میفرماید روایات ابن سنان رو من نقل کردم مگر اونایی که درش غلو و تخلیط باشه. و کذا روا انه جمع من العدول، یه تعدادی از عدول و ثقات اصحاب و مشایخ طائف هم از ایشون روایت نقل کرده. کیونس و جماعت را نام میدن. فلا بد انهم روا انه السلیم دون السقیم، پس اینا باید روایاتی که سلیم و صحیح بوده است، نه روایاتی که مشکل داشته است نقل کرده باشن. چرا؟ فانهم کانوا نقاد الآثار، به خاطر اینکه اینا خودشون اهل فن روایت بودن و میشناختن، لذا روایات صحیحش رو نقل کردن. بنابراین ایشون اولا قائل به اعتبار ابن سنان میشد، میگه نهایت اگر شما مناقشه بکنی نپذیری روایاتش قبوله، روایاتش رو اون قسمت روایات معتبر صحیحش رو برای ما نقل کرده ام، بنابراین حکم به اعتبار روایاتش میشه. از جمله کسانی که باز قائل به اعتبارم سیدنا الاستاد آقای آیت الله آقای شبیری زنجانی متجلو، ایشون رو ثقه میدونن محمد ابن سنان به حسب اون چی که بله تقریرات دروسی که ایشون در رجال فرمودن و بنده خودم نوشتم رو این نسخه خطی من صفحه 41 میشه. حافظ آقای داوری مدظله در اصول علم رجال صفحه 572 بله، و بعد از اون جانب وثاقت رو ترجیح میدن و که اولا ابن سنان ثقه است، علا فرضی هم که کسی نپذیرد در روایات شکری رو قبول میکنه، یعنی هم خودش ثقه هست، به فرض که توفیقش هم کسی نپذیرد دیگه تردیدی نیست که روایاتش حکم به قبول و صحت میشد، تقریبا همون بیانی که مرحوم شوستری فرمودن. این خب ببینید قدیمن و حدیثن جماعتی از محققین اصحاب قائل به وثاقت ابن سنان شدن و اینا کسانی هستند که ابن سنان رو صدقه میدانن و تضعیفی نسبت به او ازشون صادر نشده. میرسیم به فرمایش شیخ. خب این فصل هم اینجا تمام میکنیم و اما فصل پنجم، برخی از اصحاب نسبت به ابن سنان هم تضعیف دارن و هم توصیف، یعنی جای او رو تضعیف کردن در کلمات دیگرشون توصیفش کردن. خب قاعده یه همچی چیزی، قاعده اولیه تضعیف و توصیف اگر از یه نفر صادر بشود، ابتداعا شما میباید اخذ به کلام اخیر بکنید، یعنی میبینید آخرین کلام کدوم بوده اونو اخذ کنید. اگر در مرحله ثانی مثلا توصیف کرده او رو اخذ کنید، اگر در مرحله ثانی تضعیف کرده او رو، چون کلام اخیر میشد حجت. غالبا چون کلمات آقایون رو ما نمیدونیم کدوم اول است یا کدوم ثانی، نوعا معلوم نمیشد الا شد و ندر، اگر معلوم نشد کدوم کلام اخیر است، خب این میشد تعارض بین توصیف و تضعیف. فیما مضا مکرر عرض کردیم که اگر توصیف و تضعیف برای راوی هر دو برسد کدوم مقدم میشه؟ تضعیف مقدم است. تضعیف مقدم است به قاعده عقلیه، عقلا به قاعده عقلائیه تضعیف مقدم در توصیف است. خب بنابراین ما با شما این دو تا اصل چون نمیدونیم کدوم تقدیم دارد و تأخیر، باید تضعیف رو مقدم کنیم، الا اینکه تضعیف ها رو ما میدونیم ناشی از همون مطالبی است که گذشت، ناشی از اتهام غلو است، ناشی بعضی از امور دیگری، و لذا چون مأخذ تضعیف ها در نزد ما معلوم است و احتمال این که مأخذ دیگری داشته باشد نمیدونیم و اون مصدر و مأخذ در نزد ما مردود است، بنابراین تضعیف ها کنار میرد و اخذ به توصیف میشه. اینم در واقع نتیجه این تشلی که میخوام منعقد کنم. لیکن حالا کیا هستن که تضعیف دارن و توصیف دارن؟ چون بعضی کلمات رو شما میشنوید میگن که فلانی و فلانی و فلانی ابن شنان رو تضعیف کردن، ما میخوام بگم همین آقایونی که تضعیف کردن هم جایی توصیف دارن، بنابراین خودش این معارضه میفتد در کلمات اینه. مثلا کیا؟ ملاحظه میفرمون، مثلا یکی از این افراد جناب فضل ابن شازان. فضل در چرا؟ فضل حالا معلوم میشن باشن. یه لحظه، فضل در صفحه 546 کشی ویل حدیث 1033 یه روایتی رو نقل میکند از فضل ابن شازان، بعد نسبت به ابی سمینه محمد ابن علی سیرتی، بعد میگد و ذکر الفضل، این عبارت کشی، و ذکر الفضل یعنی همین فضل ابن شازان توی بعض کتبه الکذابون المشهورون کیا هستن؟ ابوالخطاب و یونس ابن زبیان و یزید السائق و محمد ابن سنان و ابو سمینه اشهرهم. یعنی محمد ابن سنان رو جزو کذابون مشهورون. این کلام فضل که کشی در بعضی کتبش میگه که فضل ابن شازان در بعضی کتبش چنین گفت. حافظا همین جناب فضل در حدیث 979 صفحه 507 کشی، حدیث 979 کشی نقل میکند از محمد ابن مسعود که عیاشی باشد، قال عبدالله ابن حمدوی که حسن است سمعت فضل ابن شازان، که روایت هم که سند حسنه میشد و معتبره گیری ندارد، ابن شازان گفته باشد که لا استهل ان عرضی احادیث محمد ابن سنان، من حلال نمیدونم، جایز نمیشمارم که روایت کنم احادیث محمد ابن سنان رو. باز ذیل همین میگه و ذکر الفضل فی بعض کتبه ان من الکاذبین المشهورین ابن سنان و لیس به عبدالله، یعنی همین محمد ابن سنان. پس ببینید الان دو تا عبارت از فضل ابن شازان تا حالا داریم در تضعیف ابن سنان. همین جناب فضل ابن شازان تو حدیث بعدی که کشی ازش نقل میکند اینجوری، ابوالحسن علی ابن محمد ابن قتیبه ابن نیشابوری، ابن قتیبه نیشابوری که معتبره، از فضل ابن شازان نقل میکند که رد احادیث محمد ابن سنان و قال لا اهل لكم ان تروا احادیث محمد ابن سنان عنی ما دمت حیا، حلال نمیشه مارم بر شما که روایات ابن سنان رو تا زنده از من نقل کنید. و اذن فر روایت بعد موتهی. هر کردیم حیات و موت در روایت تأثیری ندارد، بنابراین وقتی اذن داده است بعد موتش یعنی روایاتش صحیحه، من معتبر میدونم، من او را آدم ثقه‌ای میدونم. در حیاتش به جهت عرض کردیم ابن سنان رجلی بود است که به واسطه شهرتی که پیدا کرده بود است مورد بعض اتهامات واقع شده بود، و وقتی مورد بعض اتهامات واقع شده بود است اعلام طائفه به جهت اینکه خداشون آلوده نشن به این اتهامات و اینکه میدونستن که این اتهامات صحیح نیست، یه قدری احتیاط میکردن در مورد ابن سنان. دیگه حالا کجا بود است که گفت است اینو دیگه برده. به هر حال ببینید اون تضعیف، اون تضعیف دیگه تضاقون المشهورو میگن ما نقل بکنیم، میگه تا زندن نکنیم مردن بکنیم و علم داریم که حیات و موت تأثیری در روایت ندارد، این که تفصیل بین حیات و موت ما نداریم. بنابراین وقتی اذن در روایت داده است یعنی او معتبره، ازش نقل کنید گیری ندارد، او از امام نقل کنه صحیحه. خب این توصیق است دیگه، این اعتبار محمد میشه. اونجا تکذیب میکند، تضعیف میکند، اونجا توصیق و تأیید میکند. خب این یکی جناب فضل ابن شاد. دیگه از کسانی که همین راه را که انه پیمود است خود کشی. خود کشی روایاتی که برای دل خوندیم یا در کتابش روایاتی رو نقل میکند که میشود او رو قدر ابن سنان دانست، مثل همین هایی که حالا بعضیشو خوندیم و امروز هم یکی دوتاشو عرض کردیم. خود جناب کشی زیل همین حدیث 980 سطر آخر صفحه 507 میگه قال ابو عمرو یعنی کشی قد روا عنه الفضل و ابوه و یونس و محمد ابن عیسی. این علام طائفه رو میشمارد که از ابن سنان روایت نقل کردن، از محمد ابن و محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب و حسن حسین ابن سعید الاهوازیان و ایوب ابن نوح و غیرهم من العدول و الثقات من اهل العلم. که انا جناب کشی این نقل ثقات را میخواد چه بداند؟ میخواد اعتبار و توفید ابن سنان بداند که اگر از کذابی کذاب کسی باشد و مشهور به کذبم باشد، درسته؟ کذاب مشهور یعنی همه میدونن این دروغ میگن، اگر تمام اسلام بدونن این آدم دروغ بود، یا آقای درد رو منبر بگد بسم الله الرحمن الرحیم یک واقعه مهمه این رو میخوام برادون نقل کنم، یعنی کی از این میگد از این آدمی که شما میشنفیده کسی اعتبار برای این حرف قائل هست؟ قاعدتا آدم عاقل این کارو نمیکنه. مشایخ طائفه وقتی از این آدم دارن روایت نقل میکنن که ان کشی اینو در مقام مده و اعتبار و توصیف ابن سنان ذکر میکنن. پس یکی دیگه از اینا جناب کشی که عرض کرد. دیگه از کسانی که هم توصیف دارد کشی، چرا همین کلماتی روایاتی که نقل میکنه از یاد فرض میگه که گفته است از کذابین مجموعه از کتابش همه رو نقل میکنه دیگه، بعد خودش اینجا روایت اجلا رو ازش نقل. اون روایات تضعیف رو نقل میکنه، ثمه که انه میخواد مناقشه در این روایات تضعیف بکنه میگه بابا مشایخ طائفه هم دارن ازش نقل میکنه. چرا وقتی نقل این روایات رو بکند که انه کتاب خودش دارد نقل میکند که بابا ما بعضی جام یه تعلیقاتی دارد میشد استفاده کرد که بله شاید حالا میشد استفاده کرد سخت نگیرین آن جمعه ها. که در جناب مفید در ارشاد، خود جناب مفید جز کسانیست که دو قول دارد در ارشاد قائل به وثاقت میشد. ارشاد جلد 2 صفحه 248 عبارتش اینه من خاصتهی، در شهر حال موسی بن جعفر علیه السلام میگه من خاصتهی و ثقاتهی و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعتهی، یعنی شیعان موسی بن خیلی حرف شد، خواسته امام باشد، ثقات باشد، اهل ورع و علم و فقه هم باشد. دیگه از این بالاتر میخوان از شیعان موسی بن جعفر یه جماعتی رو میشمارد، یکی از اینا و محمد بن سلام. خب این توصیفه در ارشاد توصیفش میکنه، لیکن دو جای دیگه تضعیف دارد. یکی در رساله عددیه هست، رساله عددیه که به نسبت الی اینکه ماه رمضان آیا همیشه 30 روز است یا نه، که صفحه 20 رساله عددیه مطبوع در مجلد نهم از مصنفات شیخ مفید که این همایش کنگره مفید چاپ کرد، اینجور دارد. این عبارتش اینه در مورد ابن سنان میگه و بله هو مطعونن فی، طعنه در ابن سنان شده، لا یختلف الاصابه فی تهمته، اختلافی شیعان در اتهامش ندارند، و ضعفه و من کان هذا و من کان هذا سبیله لم یعتمد علیه فی الدین، این دیگه قابل اعتماد نمیشه. خب این عبارت را اینجا دارد، هاکذا در یه رساله ای که دیگری که دارد، یعنی سؤالی ازش میکنن و جناب مفید جواب میدن، جواب سؤالیش که از معانی روایاتی از ایشون میپرسن که در مورد اشباه و این که خدا خلق کرده است ارواح را، خصوصا به نسبت الی ارواح معصومین، و پنج تن قبل از خلق آدم به الفی آمن، 2000 سال قبل از این که خلقت آدم بشد، مثلا نور فرض کنید و اشباه ائمه را خلق کرده باشد، یا پنج تن اینا. چند جناب مفید این روایات را میخواد رد کنه. یکی از کسانی که این روایات را نقل میکند ابن سنان، میگه و من جملته ها، یعنی یک مقداری از این روایات، کتابی سموه و کتاب الاشباه والازله، اشباه جمع شبه، ازلم که جمع زل به معنای سایه، نسبوه فی تألیفه الی محمد ابن سنان، این کتاب رو نسبت میدن به ابن سنان، و لسنا نعلم صحت ما ذکر فی هذا الباب عنه، میگه که انا این نسبت به ابن سنان داده شده است، ما نمیدونیم آیا این نسبت صحیحه یا نه، فإن کان صحیحا، اگر این نسبت صحیح باشد، فإن ابن سنان قد طعن علیه و هو متهم بالغلو، طعن درش شده است و اتهام به غلو داره، فإن صدقوا فی اضافت هذا الکتاب الیه فهو ضال، اگر نسبت تمام باشد که ابن سنان این کتاب رو تألیف کرده است، او ضال است، لزلاله عن الحق، خاطری که از حق و انحراف پیدا کرده است، و این کذبو، اگر این نسبت دروغ باشد به ابن سنان این کتاب رو برای ابن سنان ساخته باشند، فقط تحملو اوزار زاله، اونایی که این نسبت دادن باید تحمل گناه های این نسبتشون رو هم بکنن. ببینید در هر صورت اینجا ابن سنان رو متهم به قلوب و طعن درش میکند و میگهد اگر این نسبت هم صحیح باشد او زال، بله زال هست. خب که انه ظاهرن این قضیه خلق نور ائمه معصومی که انه الیوم از معتقداتشیه، یعنی که شما الان دارید شیخ مفید منکر شده است یا لااقل تو این رساله منکر شده. الیوم جزء معتقدات شیعه است که شیعه قبول دارد که خلق نور ائمه معصوم، حالا اینجا تعبیره به شبه شده، سایه شده است یا نور، این قبل خلقت آدم بوده است و کأن از مسلمات واسطه روایاتی که در این باب رسیده. انکار شیخ مفید اما از باب تقیه هست، خاطری که شیخ مفید در بغداد ساکن است، بغداد حشر و نشر شیعه و سنی با هم است، لعل جناب مفید از باب تقیه دارد منکر میشه، ترجمه میفهمم، و لعل موارد دیگری باشه. در هر صورت این کتاب و این روایات موجب زال بودن و غلوب نمیشن، این چیزی که الیوم شیعه معتقدن. بنابراین اینجا نسبت این کتاب که ابن سنان تماما باشه، از ما نمیدونم که این کتاب چه بوده، اما اینه که خلق نور و وجود نورانی معصومین قبل خلقت آدم انجام شده باشد، کنا مهدقین به عرشهی، این که الان معتقدشی است، پس این انکارش. و اگر تو این کتاب اشباه از الله همین باشد، این که معتقدشی است الان. خب دیگه از کسانی که معرفه آرا شده است این قضیه تضعیفش و هاکذا بله غیر اون، جناب نجاشی. ملاحظه بفرمایید، عبارت نجاشی رو عرض کنم، بخونیم از روش. نجاشی صفحه 328 رقم 888 عنوان محمد بن سنان رو داره. نوعاً آرون تنصف می کنم میگن نجاشی تضعیف کرده. ببینید تو این شرح حال خودش هیچ تضعیفی در طب ظاهر به نظر ما نیست. محمد بن سنان ابو جعفر، کنیش ابو جعفره، از ظاهری، ظاهری به زه نه به زه، به زه من ولد ظاهر، به زه این از فرزندان ظاهره. ظاهر کی بوده؟ مولا عمرو بن حمق خزائی. عمرو بن حمق که میدونید از شیعان خلت امیر المومنین، این ظاهر مولای او بوده. کان ابو عبدالله ابن عیاش یقول، ابن عیاش اینجور میگفتد، ابو عبدالله ابن عیاش دارد اینجا، یقول حدثنا ابو عیسی محمد ابن احمد ابن محمد ابن سنان. ابو عیسی نقل میکند از این ابن عیاش نقل میکند از ابن عیاش از مشایخ نجاشی، میگه نه غیر اون محمد ابن مسعود عیاشی، این که از مشایخ نجاشی، میگه ابن عیاش از مشایخ ماست، نقل کرده است از نوه ابن سنان محمد ابن احمد ابن محمد ابن سنان، که میشه پسر پسر محمد ابن سنان که اسم جدش هم روش بوده، از قول او نقل میکنه. قال خوبه، میگه این محمد ابن سنان نیست، خوبه محمد ابن حسن ابن سنان مولا ظاهر. خب پس اولا یه حسن فاصله شد تا ابن سنان، پس محمد ابن سنان نسبت الى جد است، نسبت الى جد هم صحیحه، اشکالی ندارم، لیکن اینجا دارد مولا ظاهر، اون بالا داشت من ولد ظاهر، خبه نجاشی گفت من ولد ظاهر مولا عمرو بن حمق خزائی، اینجا دارد مولا ظاهر. توفا ابوه الحسن و هو طفله، پدر محمد ابن سنان که حسن باشد، حسن ابن سنان باباش از دنیا رفت در حالی که این طفل بود، و کفله جده سنان فنسب الیه، جدش پدر پدرش او رو کفالت کرد، تربیت کرد، بزرگ کرد، بنابراین نسبت میدن به جد و الا اون نوه سنانه. خیلی خوب، این عبارت نوه محمد ابن سنان این دوتا میشه. نجاشی بازی عبارت دیگه نوه میکنه و قال ابوالعباس احمد ابن محمد ابن سعید، این ابوالعباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقبه معروف است، حافظ ابن عقبه، ابن عقبه میگه انه روا عن رضا علیه السلام، میگه که از امام رضا روایت نقل میکنه و له مسائل عنه معروفه و مسائل معروفی رو از امام رضا دارد ابن سنان و هو رجل ضعیف، این و هو رجل ضعیف جدا لا یعول علی و لا یلتفت الى ما تفرد به، این عبارت معرفه آرا شده. آیا این عبارت مال خود نجاشی که تضعیف باشد، تضعیف نجاشی، یا این عبارت دنباله نقلی که از ابن عقبه میکنن؟ ترجمه میفهمید؟ اونایی که میگن نجاشی تضعیف کرد از ابن سنان را و هو رجل ضعیف جدا لا یعول علی و لا یلتفت الى ما تفرد به، میگن اینو نجاشی گفته. حال کنه ای که ظاهر عبارت این است، این از بقیه کلام ابن عقبه هست. ببینید کلام ابن عقبه رو تمام نکرد، گفت او از امام رضا نقل کند، مسائل معروفی از امام رضا دارد و هو رجل ضعیف جدا لا یعول علی و لا یلتفت الى ما تفرد به، اینا تو اینجا عبارت ابن عقبه. شاهدش نیست که حالا اینجا عبارت دوباره عبارت دیگری رو نقل میکنه، میگه وقد ذکر ابو عمرو فی رجاله، حالا اینجا به بعد آمد رجال کلام کشی رو دارد نقل میکنه در رجاله. یعنی پس سه تا کلام دارد نقل میکنه، یکی از ابن عیاس نقل کرد از نقیه ابن سنان، یکی از ابن عقبه نقل کرد، الان دارد از ابو عمرو کشی نقل میکنه. بعد دوم میفرمون ظاهر این است که این تضعیف برمیگردد به ابن عقبه. ما این تضعیف ها اینجور نگاه میکنیم، جماعتی از اصحاب هم همینی که ما فهمیده میفهمیدن، ترجمه میفهمون از جمله خاطری که شما فکر نکنیم ما حالا اینجا تنها مونده، صاحب وسائل هم همین استفاده رو کردن. صاحب وسائل شیخ هر در خاتمه وسائل جلد 30 صفحه 473 تشریح میکند، میگن این تضعیف مال ابن عقبه هست و آقایون توجه دارن که جناب ابن عقبه چه مذهبی دارن؟ زیدی، ابن عقبه زیدی مذهب هست، پر واضح هست کسی که زیدی باشد راوی از امام رضا را